أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سوره اس از مختصرترین سوره های قرآن کریم است. این سوره و سوره کوثر 3 آیه دارند و از این جهت از سور مختصر هستند، هرچند که سوره اس به لحاظ تعداد حروف حروفش بیشتر از سوره کوثر هست، اما هر دو سوره 3 آیه ای هستند. این سوره در واقع در مقام معرفی طبیعت انسان است و راه نجات انسان از زیان ابدی و در واقع اینکه چه بکند از این طبیعت زیانکار خودش نجات پیدا بکند. همچنان که برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودند، این سوره در عین اختصارش و در عین حالی که چند جمله بیشتر نیست، اما از جامعیت ویژه‌ای برخوردار و در واقع گویای خطوط کلی همه معارف اعتقادی و عملی قرآن کریم است. حالا این رو بعداً شرح میدیم، در تفسیر آیات این سوره میرسیم که چگونه این سوره در حالی که سه آیه بیشتر نداره همه معارف اعتقادی و عملی و اصولش رو در واقع در خود جای داده. در این که این سوره مکی هستش یا مدنی هست، یکی گفتن مکیه یکی گفتن مدنیه، اما دلیل روشن و قانع کنندهی برای این که این سوره لزوماً مدنی است یا مکی در واقع به چشم نمی خوره. مفاد این سوره، سیاق این سوره با هر دو در واقع وجه سازگار هست، هرچند که اهمیتی در بحث ما این مسئله فعلا نداره. اما تفسیر آیات این سوره، سوره رو با قسم شروع میکند، والعصر یعنی قسم به زمان. درباره این که اولا عصر معنای لغوی عصر یعنی فشردن، شیره و جوهره چیزی رو گرفتن، اینو میگن اصل. اصاره چیزی رو گرفتن، این اصل اگر به معنای مستری باشد به همین معناست، یعنی فشردن به گونه ای که شیره چیزی از او خارج شود. این معنای لغوی. اما در اینجا قطعا معنای لغوی لزوماً مراد نیست، مراد در واقع معانی دیگری است. برخی ها گفتن که مراد از اصل در این سوره یعنی دهر، یعنی زمانه، والعصر یعنی قسم به دهر، قسم به زمانه. برخی ها گفتن مراد از عصر در اینجا یه دوره خاصی، قسم به یک دوره خاصی. اگر در واقع این الف لام رو الف لام عهد نگیریم، یه دوره ها. اما اگر بگیم الف لام عهد است، یعنی قسم به یک زمان خاص، به یک برهه خاصی از تاریخ و از زمان. برخی ها گفتن که مراد از عصر در اینجا نماز عصر است، چون نماز عصر خیلی اهمیت داره، در واقع قرآن به این نماز به این قسم خورده. برخی ها که تعداد زیادی از مفسران رو شامل می شود این نظریه، در این عقیده هستن که مراد از عصر دوره بعثت پیامبر بزرگوار اسلام است. والعصر یعنی قسم به دوره بعثت پیامبر اکرم، قسم به زمان بعثت پیامبر بزرگوار اسلام. عرض کردیم که این نظریه اخیر طرفداران جدی داره، از فخر رازی گرفته به بعد هم مفسران شیعه هم مفسران اهل سنت از این دیدگاه جانبداری کردن و هر کدوم دلایلی دارن. فخر رازی یک دلایلی داره برای این در واقع ترجیحی که در اینجا داره و اینکه عصر رو در واقع تفسیر میکنه به عصر پیامبر بزرگوار اسلام. یک دلیلی هم مرحوم علامه طباطبایی داره، حالا هر دو رو عرض میکنیم تا به یک نتیجه برسیم. فخر رازی میفرماید که از آیات قرآن کریم استفاده میشود که پیامبر بزرگوار اسلام یک منزلت فوق‌العاده ای نزد خداوند متعال داره. به همین خاطر خداوند متعال از جنبه های مختلف به پیامبر بزرگوار اسلام قسم می کند. مثلا در آیهی در سوره هجر آیه 72 خداوند متعال می کند که لعمرک، یعنی داره به جان پیامبر اکرم قسم می کند. قسم به جان تو ای پیامبر. در سوره بلد قسم می خورد به اون محلی که پیامبر اکرم در اون زندگی می کنند. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. در این سوره می فرماید، خداوند متعال می فرماید که من قسم می خورم به این شهر، یعنی به شهر مکه. چرا؟ چون تو در او هستی. قسم می خورم به مکه‌ای که تو در آن سکونت داری، تو در آن اقامت داری. قسم می‌خورم به مکه در حالی که تو در آن سکونت داری. در واقع خداوند متعال در سوره بلد می‌خواهد بگوید که اگر من به مکه قسم می‌خورم به خاطر توست، اگر به شرافت مکه قسم می‌خورم به خاطر توست، یعنی تو هستی که به مکه شرافت می‌دهی. اصلا مکه برای تو آفریده شد، مکه ساخته شد، کعبه خدا ساخته شد، آفریده شد تا تو بیایی، تا تو مبعوث شدی. پیامبر بزرگوار الهی حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل را آورد در این سرزمین، این خانه را ساخت چون بنا بود تو در ذریه او قرار بگیری. بنابراین اگر به مکه قسم می‌خورم به خاطر توست، به خاطر اینکه تو در این مکه سکونت داری. چون در سوره بلد به مکان و محل اقامت پیامبر اکرم قسم خورده، در سوره عصر به زمانی که پیامبر اکرم در اون زمان قرار دارد، به دوره بعثت پیامبر اکرم قسم خورده. این سه قسمی که در باره پیامبر بزرگوار اسلام است یک ارتباطی با هم پیدا می‌کنن و نشانگر اون منزلت ویژه پیامبر بزرگوار اسلام در نزد خداوند متعال است. اما مرحوم علامه طباطبایی دلیل دیگری دارند، چون ایشون در تفسیر المیزان دو نوع تفسیر دارند، در عین حالی که تفسیرشون تفسیر قرآن به قرآن هستش، در دو نوع تفسیر دارند. از یک منظر تفسیرشون تفسیر ساختاری، یعنی آیات یک سوره رو با توجه به پیوندی که با هم دارن و ارتباطی که با هم دارن تفسیر میکنن و همزمان آیات سوره رو با تکیه بر آیات دیگر سوره ها تفسیر میکنن. ایشون با این نگاه ساختاری میخوان بفرمایند که در نگاه ساختاری یکی از مبانی تفسیر ساختاری، روش تفسیر ساختاری این استش که صدر و ذیل سوره ها با هم پیوند معنایی دارن و آیات میانی سوره هم با صدر و ذیل یک پیوند معنایی دارد. چون چنین مبناییشون دارد و اصولا روش ساختاری در چنین مبنایی استواره، علامه طباطبایی فرمود که بین قسم خوردن به عصر و آیات بعدی باید یک پیوند معنایی باشد. چون آیات بعدی دارد در واقع اون اصول کلی بعثت پیامبر اکرم رو بیان می کند و تبیین می کند، پس قسم هم باید قسم به عصری باشد که اون عصر اصل ایمان است، اصل قرآن است و اصل پیامبر بزرگوار اسلام هستش. می‌فهمم چون در آیات بعدی داره تبیین می‌کنه به صدر پیامبر اکرم رو، پس مراد اصل در صدر سوره هم باید اصل پیامبر اکرم باشد تا اینطوری پیوند آیات سوره با هم دیگه حفظ بشه. در هر صورت چه دلایل فخر رازی رو بپذیریم و بپسندیم، چه دلیل مرحوم علامه طباطبایی رو به پذیریم، این نظریه نسبت به نظریات دیگر در واقع موجه‌تر و معقول‌تر و مدلل‌تر است. مستحضر هستید که بر اساس برخی از روایات فرمودن مراد از اصل، یعنی اصل ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این هم ایرادی ندارد، چون اصل وجود مقدس امام اصل دامنه و ادامه اصل بعثت است، اصل نبوت است. امامت در واقع دامنه نبوت پیامبر بزرگوار اسلام است. ظهور کامل شکوفایی کامل رسالت پیامبر اکرم در عصر ظهور اتفاق می افتد. بنابراین هیچ بعدی ندارد که بگوییم اون روایاتی که تطبیق کردن ولعصر و بر عصر ظهور، این تطبیق تطبیق منطقی البته از باب تطبیق است، بیان مصداق است، نه از باب تفسیر معنایی و محتوایی. در آیه بعد می فرماید که ان الانسان لفی خسر، برخی الف لام رو در اینجا الف لام استغراق گرفتن یعنی همه انسان ها، برخی الف لام و الف لام جنس گرفتن یعنی طبیعت انسان، جنس انسان، ماهیت انسان این گونه است. به لحاظ نتیجه فرقی نمی کنند که شما الف لام استغراق بگیرید یعنی تک تک انسان ها در خسارت و زیانن، چه بگویید نه الف لام جنس هست یعنی طبیعت انسان ها در خسران هستن، یه نتیجه رو میده. چون اگر طبیعت انسان در زیانکاری و در خسران باشن، تک تک افراد انسان هم در زیانکاری هم دیگه. چرا؟ چون طبیعت انسان در تک تک افراد انسان ظهور دارد و وجود دارد. اگر طبیعت در زیانکاری باشد، تک تک افراد انسان ها هم در زیانکاری خواهند بود. خب این آیه می فهمه که لفی خوش در درون خوستن، در درون زیانکاری هستن، انگار زیانکاری و خسارت احاطه کرده طبیعت انسان رو و انسان در درون او قرار گرفته و راه گریزی خود انسان به ما و انسان از این زیانکاری و از این خسران نداره. حالا باید واژه خسران رو در قرآن یک تحلیل اجمالی بکنیم، بعد ببینیم مرادیم که طبیعت انسان در خسرانه یعنی چی؟ این اصولا چرا طبیعت انسان در خسرانه؟ یا چرا تک تک افراد انسان ها از آغاز خلقت تا روز قیامت در خسران هستن؟ خسره و خسران و واژگانی که در واقع هم نوا هستن با این واژه، به معنای نقصان و زائل شدن سرمایه است. اگر سرمایه کسی، مال و تجاره یک تاجری در واقع در معاملاتی که انجام میده، در فعالیتهایی که میکنه، سرمایهش از بین بره، میگن این دچار خسران شد، دچار زیان شد. قرآن خواهد بگوید که شما انسان ها یک سرمایه ای دارید، این سرمایه تون در حال خسران و از بین رفتن و در واقع نابودی هستش، مگر اینکه خودتان را نجات دهید، مگر اینکه از طریقی خودتان را از این خسارت خارج بکنید. واژه خسران رو خداوند متعال در قرآن کریم در زیانها و در نقصانهای مادی و دنیوی به کار نبرده. این در چندین آیه که واژه خسران، خاسرون، خاسرین، اکثرین و دیگر مشتقات به کار رفته، در همه این موارد در واقع خسران در خسران مادی، سرمایه مادی و پول و ثروت نیست. همه اینا در زیانهای معنوی و در زیانهای روحی به کار رفته. قرآن کریم در مواردی که میخواهد نقصان مالی رو بیان میکنه، یا نقصان در بدن رو، یا نقصان در دیگر شؤون مادی و زندگی دنیوی رو بیان بکنه، از واژگان دیگری استفاده میکنه. مثلا واژه زور استفاده میکنه، از واژه مصیبت استفاده میکنه، اذا صبنا اذا مسکم و زور، یا و ما اصابکم من مصیبتن، یا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والثمرات. با واژه نفس، با واژه زور، با واژه مصیبت این نقصانها و ضررهای جسمانی و مادی رو بیان میکنه. اما ضررهای روحی و معنوی رو با این واژه خسران قرآن کریم هم در این سوره هم در دیگر سوره ها بیان کرده. پس قرآن در این آیه میخواد بگوید که شما در یک خسران و زیان معنوی هستید، در یک خسران و زیان روحی هستید. به بیان دیگر شما یک سرمایه فرامادی دارید، یک سرمایه و استعداد فرادنیوی دارید و فراهستی داری، این سرمایه رو در واقع باید زیادش بکنید، باید به فعلیت برسونید، باید شکوفاش بکنید، باید چند برابرش بکنید. اما اگر این کار رو انجام ندید، این سرمایه معنویتون، این استعدادهای معنوی و فراماتیتون در واقع از بین می رود و شما دچار خسارت می شوید. این نکته ایه که قرآن کریم در این آیه و آیات مشابه میخواد به ما بفرماید. خب حالا این سرمایه مادی، این سرمایه معنوی، این استعدادهای فرامادی ما رو به چی باید برسونن؟ اگر با به کارگیری اینها به چه چیزهایی نرسیم خسارت زده هستیم و از نظر قرآن کریم خاسر هستیم. آیات بعدی اینو بیان میکنیم، چون در آیات بعدی میفهمد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آخر، در واقع میخواهد فرماید که مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن و دو ویژگی بعدی رو دارن، اینها دچار خسارت نمیشوند. اینها سرمایه معنوی و روحیشون که از بین نمیرود بلکه چند برابر میشوند. خب پس باید ببینیم که این ایمان و عمل صالح چی به ما میدهد و به رسیدن به چه چیزی از این طریق و قرآن کریم سود میداند و محروم شدن از چه چیزی رو خداوند متعال در واقع زیان و خسران میداند. در آیه 97 سوره نحل در واقع پاسخ این پرسش داده شده است. بر من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا فلنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کس که ایمان داشته باشد و عمل صالح انجام بدهد، چه مرد باشد چه زن، ما یک حیات طیبه ای به او میدهیم. یعنی ایمان و عمل صالح شما رو به حیات طیبه میرساند. در واقع سوره ولعصر میخواد به ما اینو بگوید که شما یک استعدادی دارید برای رسیدن به حیات طیبه، یک قوایی دارید، یک نیروی دارید، خدادادی، که اون رو اگر به کار بگیرید شما رو در واقع به سود حیات طیبه میرساند. اگر این کار رو نکنید از حیات طیبه محروم می شوید و محروم شدن از حیات طیبه از نظر قرآن کریم بدترین خسارت هستش. خب حیات طیبه چیه؟ که ایمان و عمل صالح ما رو به اون می رساند و ما را از این خسارتی که در سوره عصر در واقع بیان می کند نجات می دهند. یه بیان زیبا و عمیق مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه دارم. منظور بیان ایشون رو با دیگر بیاناتی که دارن و نکاتی که از دیگر آیات هست عرض میکنیم تا روشن بشه که خسارت چیه. انسانان خسارت زده از در قرآن از چه چیزی محروم شدن، به چه سودی نرسیدن. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که خداوند متعال در سوره نحل این آیه نمی فرماید که اگر مؤمن باشید و عمل صالح انجام بدهید فلن و طیبن نه حیاتهو، ما حیاتتون رو طیب می کنیم. فرمود فلن نحیین نهو حیاتن طیبتن. فرق این دو جمله در این است دیگه. اگر این آیه می گفت فلن و طیبن نه حیاتهو، یعنی همین حیاتی که دارید، یعنی همین زندگی مادی که دارید، ما اینو طیبش میکنیم. همین زندگی مشترکی که شما با کافران دارید، یعنی همین حیات حیوانی، همین حیات در واقع مادی و دنیوی مشترک میان شما و کافران رو طیب میکنیم. این حیات مادی شما میشه طیب و حیات مادی کافران دیگه طیب نیست. ولی قرآن این بیان رو نداره، نفرمود فلن و طیبن نه حیات طبو، فرمود فلن نحیین نه و حیاتن طیب. نحیی از احیا است، احیا یعنی زنده کردن، زنده کردن بعد از مرده بودنم. موجود مرده رو احیا میکنم، موجود زنده که احیا نمیشود. در واقع سوره نحل میخواد به ما بگوید که انسان ها هرچند حیات مادی و طبیعی و حیوانی دارید، اما نسبت به یک حیات حقیقی دیگر شما مرده هستید، شما فاقد اون حیات هستید. اگر شما ایمان و عمل صالح داشته باشید، ما یک حیات جدیدی به شما میدهیم که این حیات هم حیات جدیدی و متفاوت از با حیات قبلی که داشتید قبل از ایمان و هم طیب هستید. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که حیات با روح تلازم دارد. نه هر جا حیات هست باید یه روحی باشد، چون روح هست که مبدع حیات است، روح هست که منشأ و عامل حیات است. پس اگر مؤمن در اثر ایمان و عمل صالح در واقع یک حیات جدیدی رو دریافت میکند، احیا میشود، یعنی خداوند متعال یک روح جدیدی به او میدهد که اون روح جدید در واقع مبدع اون حیات طیبه جدید هستش. بعد علامه میفرماید که خب این بیانی رو که ما گفتیم از دیگر آیات میشود استفاده کرد، مثل آیه 22 سوره مجادله که فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، کسانی که دارای ایمان میشوند، به ایمان میرسند، اولا ما ایمان رو در دلهای اونها تثبیت میکنیم. کتبه در اینجا به معنای تثبیت شدن است، به معنای استوار شدن است، به معنای مستقر و محکم شدن است. اولا ایمان در دلهای اونها محکم و مستقر می شود. بعد که ایمان مستقر شد، ما مؤمن را با یک روحی تأیید می کنیم و ایدهم به روح من. با یک روحی این مؤمنی که به ایمان مستقر رسیده است او را تأیید می کنیم، او را در واقع مؤید میکنیم، او را یاری میکنیم. این روحی که به مؤمن میدهد مرتبه بالاترش همون است که با روح القدس تعبیر کرده است که ما به انبیا میدهیم، مثل آیه 87 سوره بقره که درباره حضرت عیسی است و ایدناه و به روح القدس. ما حضرت عیسی که روح انسانی داشت، روح طبیعی داشت، یه روح دیگری به او دادیم به نام روح القدس، او را با روح القدس تأیید کردیم. اما مؤمنان چون به مرتبه عصمت و نبوت نمیرسند، دیگه با روح القدس تأیید نمیشوند، با یک روحی که مرتبه پایینتر از روح القدس است در واقع تأیید میشوند که در سوره مجادله فرمود ایدهم به روح من. یک بابی رو مرحوم کلینی در اصول کافی، در کافی باز کرده، در اصول کافی هم هست، مراجعه بکنید. این باب فرموده باب الارواح التی فی الانبیا و الاولیا، ارواحی که در اولیا و انبیا هست. در اونجا می‌فرماید که در انبیا و اولیا 5 روح هست، بعد در مؤمن 4 روح هست، یکی از اون روح ها همین روح الایمان هستش که در روایات آمده. دیگه وارد شرح و تفصیل این روایات نمیشیم. این که فرمود در پیامبر و در امام 5 روح هست، در واقع نه این که 5 روح مجزا هستش، بلکه به این معناست که 5 روحی که یکی ارتقا یافته قبلی است و یکی کمال قبلی است. یک روح هست که 5 شأن دارد، 5 در واقع ویژگی دارد. در این آیات هم می‌فرماید که ما به مؤمنی که حیات طیبه می‌دهیم در واقع یک روح می‌دهیم، یک روح جدید می‌دهیم. بعد مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه می‌فرماید هر جا روح هست آگاهی است و توانمندی و عمل اختیاری و ارادی است. اصولا مبدأ آگاهی و شعور و معرفت روح است. هر جا روح نباشد معرفت و آگاهی نیست. هر جا روح نباشد عمل و اقتدار و قدرت بر عمل نیست. پس اگر به مؤمن روح جدیدی میدهیم، یعنی در او یک مبدعی ایجاد میشود، یک نوری، یک روحی ایجاد میشود که مبدع یک آگاهی های ویژه‌ای است، یک مبدع یک توانمندی های دیگری هستش. یعنی چی؟ یعنی مؤمن در اثر دریافت این مرتبه از روح یک حقایقی را میبیند و میشنود که دیگر انسان ها نمی بینن، دیگر انسان ها نمی شنون. یک محبت و شوقی به مبدع هستی پیدا می کنه که دیگران نه تنها این شوق و عشق رو ندارن بلکه از درکش هم عاجزن. یک کوشش ها، یک قدرت هایی بر اعمالی پیدا می کنن که کافران از درکش اون هم در واقع عاجزن. این حیات طیبه از نظر قرآن کریم یک قرب و پیوندی هم با خداوند متعال و صفات خداوند متعال داره. لذا در سوره فاطر آیه 10 فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خدا بالا می‌رود کلمه طیب یعنی روح مؤمن و عمل صالح این روح مؤمن رو بالا می‌فرستد. پس در سوره فاطر فرمود این مؤمن با این ایمان و عمل صالحی که دارد و این روحی که خداوند متعال در او ارتقا میدهد و ایجاد میکنند، این به سوی خدا صعود میکند، یعنی قرب ویژه‌ای به خداوند متعال پیدا میکند و در اثر این قرب نور خدا رو میبینه، حکمت خدا رو میبینه، یک دریافت عمیق و ویژه‌ای، نه دریافت مفهومی و استدلالی و قولی، یک دریافت ویژه‌ای، یک دریافت شهودی از رحمت خدا، رعفت خدا، عظمت خداوند متعال پیدا میکنند و به یک لذات معنوی و آرامش معناداری میرسد که در واقع دیگران نمیرسند. مؤمن در این مرتبه نه که دردهای مادی رو ادراک نمیکنه، رنج رو ادراک نمیکنه، کمبودهای مالی یا جسمانی رو ادراک نمیکنه، نه اینا رو ادراک میکنه چون انسانه بالاخره، اما هیچ وقت اون آرامشش، اون لذتی که از ایمان خودش و از بندگی خودش میبره، اون لذت و بهجت ایمانی در واقع تحت شعاع این نقصانهای مادی قرار نمیگیره. این نکاتی است که در واقع از بیانات مرحوم علامه طباطبایی میشود در ذیل این آیه استفاده کرد. مجموع این آیات در کنار آیه مورد بحث ما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات این شد که در واقع این خسرانی که قرآن کریم میخواد بگوید که طبیعت انسان ها درش هستن، یعنی محروم شدن از حیات طیبه با این ویژگی هایی که عرض کردیم، ان الانسان لفی خسر یعنی هیچ انسانی از این خسران نجات پیدا نمیکنه، هیچ انسانی نمیتواند خودش این استعداد و قوه به معنای فلسفی قوه رسیدن به حیات طیبه رو در خودش به فعلیت برسونه، هیچ انسانی نمیتواند نجات پیدا کند مگر کسانی که تأسی میکنن به دین، که این رو در آیات بعدی در واقع بیان میکنن. چون فرصت نیست بخوام وارد توضیحات بعدی بشیم، فکر کنم تا همین حد کافی باشه. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.